بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در آب مطلق به اتمام رسید. نسبت به آب باران چند تا مسئله را عرض کردیم. یکی آب باران مانند کره که به مجرد ملاقات با نجس متنجس نمیشه. اگر آب باران عرض کردیم مانند کره، اگه باران در حال باریدن باشه همینجوره، ولی اگه در یه محلی جمع شده باشه از قبل و الان باران قطع شده، حکم آب قلیل رو داره. این مسائل رو داشتیم بررسی می کردیم. حالا سوال اینه، ما در اومدیم عرض کردیم که اگر آب بارانی اصابت کنه با یک شیء متنجسی، ما گفتیم به محض اینکه اصابت کرد پاک کننده است، نه نیاز به فشار دادن داریم، نه نیاز به تعدد داره، یعنی نه نیاز داره اگر اون لباس را آب باران بهش میخوره فشار بدیم تا آب ازش جدا بشه، و نه نیاز داره که دو مرتبه زیر آب باران گرفته بشه، یک بار که آب باران اصابت بکنه کفایت میکنه. سوال اینه، مستند این مسئله چیه؟ میدونید در این مسئله شهرت هم بر همینه، مشهور علما هم همین فتوا را دادن. مستندشون یک روایتی است از کاهلی که مراد همون عبدالله ابن یحیای کاهلی. در این روایت امام میفرماید کل شیء یراه ما المطر فقط طهور، هر چی که آب باران با او برخورد کنه پاک میشه. دیگه امام صحبتی از تعدد و فشار دادن بیان نکردن. بنابراین چون معصوم در مقام بیان بوده و فقط کلمه یراهو یعنی از ماده رؤیت گرفته میشه، همین مقدار اصابت بکنه، تلاقی بکنه، همین مقدار را امام بیان کردن، معلوم میشه که دیگه نیازی به فشار دادن و تعدد نیست. ما تنها یه مشکل داریم در رابطه با این مسئله و اون ضعف سندی این روایته. همون جوری که ملاحظه میکنید کاهلی میگه ان رجلن ان ابی عبدالله. حالا بین کاهلی و بین ابی عبدالله علیه السلام یه واسطه وجود داره و او شناخته شده برای ما نیست. در اصطلاح به این روایت میگن روایت مرسله، سلسله سند بعضیشون حذف شده، روایت دیگه هم که نداریم در مسئله، چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید ما میتونیم این مشکل رو یه جور دیگه حل کنیم و اون اینه که یک مبنایی هست که در اصول هم بحث شده که اگر قدمای ما یعنی قبل از شیخ طوسی علمای فتوایی داشته باشند که این فتوا مطابق با یک روایت ضعیفی باشه، ضعف سندی اون روایت جبران میشه. به عبارت دیگه ما اینجوری استدلال میکنیم، کاهلی روایتی داره سغرای دلیل ما بر این که کل شیء یراه ما المطر فقط طهور، این سغرای ما. کبرامون اینه که ضعف سندی با فتوای مشهور جبران میشه. پس نتیجه میگیریم که این روایت میتونه دلالت کنه بر این که صرف ملاقات کردن آب باران با متنجس کفایت میکنه و دیگه نیازی به فشار دادن و تعدد نیست. مستند چهارم را دقت کنید، و اما انه به اصابته للمتنجس یطهر بلا حاجت الى عصر او تعدد، اما این که آب باران به سبب برخوردش با متنجس پاک میکنه، به محض اینکه برخورد کرد مطهر، بلا حاجت الى عصر، ما نیاز نداریم که او شیء متنجس را فشار بدیم، الى عصر او تعدد یا دوباره زیر باران بگیریم، نیاز نیست. فهو المشهور، این فتوا مشهور برش قائلن. دلیل و تدل علیه روایت الکاهلی، بر این مسئله دلالت میکنه روایت کاهلی که مراد هم عبدالله ابن یحیای کاهلی از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده، امام ششم و هفتم، 44 تا روایت هم نقل کرده. روایت ان رجلن مشکل در همین قسمتی که روایت را مرسله کرده، معلوم نیست اون کیه. ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام، کل شیء یراه ماء المطر، هر چیزی که آب باران او را احساس بکنه فقط طهور، پاک میشه. فانها، این روایت دلالت میکنه بر کافی بودن مجرد رؤیت یعنی اصابت در حصول طهارت، چون امام فرمود یراه، اصلا صحبتی از فشار دادن و تعدد نیست. مشکل ضعف سندی می فرماید لضعف سند این روایت منجبرون به فتح المشهور. ضعف سندی روایت رو میتونیم جبرانش کنیم، تدارکش کنیم با فتوای مشهور بر طبق این روایت. میبینیم فتوای مشهور مطابق با این روایت. البته این بنابر این که این مبنا رو قبول کنیم که آیا ضعف سندی روایت با فتوایی که مشهور قدما دارن، یعنی قدما مرادمون قبل از شیخ طوسی، علمای قبل از شیخ طوسی، آیا واقعا اگر اونها یه چنین فتوایی داشته باشن که مطابق با این روایت ضعیف باشه ضعف سندی جبران میشه یا نه؟ بعضیا معتقدن بله. اگر ما این مبنا رو قبول کنیم، لذا میفرماد ضعف سندی جبران میشه با فتوای مشهور بر طبق این روایت، بنابراین که قبول کنیم این کبرای جبران شدن را. کبرا به خاطر این در هر استدلالی ما یک صغرا داریم و یک کبرا. صغرای استدلالمون این روایت مرسله کاهلی دلالت میکنه بر این که آب باران به مجرد ملاقات مطهر است و نیازی به فشار دادن و تعدد نیست، این صغرا. کبرای استدلالمون همین بحثه که ضعف سندی روایت را فتوای مشهور قدما جبران میکند. اگر ما این را بپذیریم که در بحث اصول وقتی میخونید تو بحث شهرت، شهرت روایی داریم و شهرت فتوایی، در شهرت روایی همین بحث مطرح میشه. بعضی از علما این را میپذیرن که ضعف سندی جبران میشه و برخی هم نمیپذیرن. بنابراین که ما قبول کنیم پس مشکل سندی روایت حل میشه و میتونیم از این روایت این استفاده رو بکنیم که اگر آب باران به شیء متنجسی برخورد کنه یک بار اصابت کنه کفایت میکنه و نیازی به این که آبی را که در اون لباس هست یا اون شیء هست ازش جدا کنیم نداره. این نسبت به مسئله چهارم. اما مسئله پنجم این بود که اگر آب باران عرض کردیم اصابت کنه به یک جسم متنجسی، در صورتی که در تمام او نفوذ کند پاک میشه. اما اگر به ظاهر او نفوذ کرد، فرشی بود زخیم، مقداری آب باران زد، سطح او آب باران بهش اصابت کرد، مرطوب شد، اما نفوذ نکرد در درون او، عرض کردیم اون ظاهرش پاک میشه ولی درونش دیگه اگر آب باران نرسه پاک نمیشه. بنابراین پس شرط هست برای تطهیر شدن، اگر بخواد تمامش پاک بشه، آب باید در درونش نفوذ بکنه. سوال اینه به چه دلیل شما میگید باید نفوذ کنه و به چه دلیل اگر به ظاهر اصابت کنه و به باطن نرسه باطن پاک نمیشه ولی ظاهر پاک میشه؟ میفرماد به دلیل همین روایتی که الان خوندیم. در روایت کاهلی امام فرمود یراهو، از ماده رعا استفاده کرده بود، یعنی ملاک اینه که باید آب برخورد بکنه. بنابراین وقتی به درون فرش برخورد نکرده پاک نمیشه، پس حتما باید نفوذ بکنه آب به تمام جسم متنجس. و الا نمیگن آب با او اصابت کرد، آب به درون فرش برخورد کرد. بله اگر به ظاهرش اصابت کنه باران قطع بشه، به حدی نباشه که باران نفوذ بکنه به درون فرش، ظاهر را ما میگیم پاکه ولو درون فرش نجسه. به این دلیل که امام فرمود کل شئن یراه ماء المطر، هر وقت چیزی که آب باران به او برخورد بکنه، خب به ظاهر فرش که برخورد کرده، بنابراین پس ظاهر فرش پاکه گرچه درون فرش پاک نیست. و اما اعتبار نفوذه الى جميع الجسم المتنجس، اما اینکه ما معتبر دونستیم که باید آب باران نفوذ کنه به تمام جسم متنجس تا پاک بشه همش، به خاطر اینکه بدون نفوذ اگر آب نفوذ نکنه درون فرش که صدق نمیکنه عنوان رؤیت و عنوان اصابت به لحاظ مجموع فرش، نمیگن که به همش آب برخورد کرد و نفوذ کرد، بنابراین پاک نمیشه. حالا اگر به ظاهرش برخورد کرد اما اونقدر بارون نبود، سریع قطع شد که به درونش نرسید، میگه با اما انه یطهر الظاهره فقط به اصابت المطر له، اما اینکه آب باران پاک میکنه فقط ظاهر جسم متنجس را با اصابت کردن باران به اون ظاهر. چرا ظاهر پاک میشه با اینکه این فرش ما همش نجس بوده، ظاهر و باطنش، اما الان ظاهرش پاک میشه؟ میفرماد لصدق عنوان رؤیت به لحاظه، چون عنوان رؤیت اون یراهویی که در روایت بود، به لحاظ ظاهر بله صدق میکنه. یعنی اگر از ما سوال کنند آیا آب باران به ظاهر فرش اصابت کرد؟ بله. خب روایت هم میگفت کل شیء یراه ما المطر فقط طهر. هر چیزی که آب باران با او برخورد کنه پاک میشه. بنابراین به ظاهر فرش هم آب باران اصابت کرد، پس فرش پاک میشه. این هم یک بحث. خب اگر یادتون باشه در بحث کتاب طهارت عرض کردیم ما چند تا بحث داریم. یکی بحث اقسام آبها بود و احکام آبها. و ما اقسام آبها رو تقسیم کردیم به مطلق و مضاف. حکم آب مضاف رو خوندیم. آب مطلق رو تقسیم کردیم، عرض کردیم یا راکد یا جاری است. جاری مثل چاه، مثل آب چشمه، اینجور موارد، حتی مثل آب باران، اینها هم در حکم کر بودن، عرض کردیم. یا آب راکد بود که آب راکد هم یا قلیل بود یا کر بود. حکم آب قلیل و حکم آب کر رو هم بیان کردیم. این بخش اول. بخش دوم در کتاب طهارت احکام تخلی است. یعنی انسان وقتی میخواد بول یا قائت بکنه یه سری احکامی داره. یکی از اون احکام اینه که انسان باید عورت خودش رو از دیگران بپوشونه، که این مسئله البته اختصاصی به حالت تخلی نداره. این مسئله عمومیت داره که هر انسانی وظیفه داره عورت خودش رو از افراد بپوشونه. بله افراد که ما عنوان میکنیم مرادمون افراد ممیزه، یعنی کسایی که قدرت تشخیص خوب و بد بودن کشف عورت رو بدن. یعنی اگر عورت جلوشون آشکار بشه احساس میکنن این بچه احساس میکنه این کار بده. اگر بتونه این احساس بهش دست بده ولو بچه 3 سالش هم باشه این کار جایز نیست. پس ملاک اینه که آیا این بچه بد بودن این کار را و زشت بودن و ناپسند بودن این کار را تمیز میده یا نمیده. ما جلوی چنین فردی میخواییم بگیم اگر انسان چه در حال تخلی مخواد بول کنه یا قائد کنه، چه در غیر اون حالت حمامه، اگر عورت خودش را آشکار کنه جایز نیست. بله یه مواردی کشم عورت استثناء شده، مثل زن برای همسر خودش، مرد برای زوجه خودش، این استثناء شده حرمت نداره. یا موارد دیگه‌ای که در گذشته بوده، مثلا عمه داشتن، کنیز داشتن، در این جور موارد بله کشف عورت مانعی نداره، یعنی حرمتی درش وجود نداره. نکته‌ای که وجود داره قبل از اینکه مستند این 3 مسئله را بیان کنیم اینی که همون جوری که ملاحظه میکنید میدونید عورت در رابطه با مرد وقتی گفته میشه در فقه مراد همون مخرج قائت و آلت بوله، ولی در رابطه با زن تمام بدنش را عورت میگن، نمیتونه آشکار کنه برای دیگران. ولی خصوص این بحث ما فعلا در رابطه با مخرج بول و قائت، یعنی بحثی که ما الان داریم عنوان میکنیم در این رابطه هست. ایشون این بخش را بیان میکنه و الا زن حق نداره دستش رو هم نشون بده، نمیتونه نشون دیگران بده. اما ما میخواییم بگیم حتی اگر محارمش هم باشند اون بخشی که مورد نظر ماه بازم حق نداره عورت خودش را، مراد مخرج بول و قائد، حق نداره نشون بده ولو به پسر خودش باشه. فقط این مورد استثناء شده همسر و نسبت به مردانی که در گذشته عمه داشتن، کنیزهایی داشتن، اونها هم استثناء شده. و 3 مسئله عنوان شده، باید 3 دلیل هم ذکر کنیم. 1. در همه حالات، چه حالت تخلی چه غیر حالت تخلی، به دستشویی رفتن ستر عورت لازم. وجوب ستر عورت فقط نسبت به افراد ممیز، اونهایی که بتونن تشخیص بدن کشف عورت قبیحه و بده. 3. زوج و زوجه و امثال اینها مثل عمه و کنیز از این حکم مستثنا هستند. عبارت را دقت کنید تا مستند مسائل را بخونیم. احکام التخلی. ستر العوره یجب علی المکلف فی جمیع الحالات و منها حالت التخلی، واجب بر مکلفین در همه حالات، حالا از جمله اون حالات حالت تخلی است، ستر عورت بکنه اون مکلف از هر بیننده‌ای که کسی که بتونه نظر بکنه، ممکنه کسی نابینا باشه، اون خود نمیبینه، هر بیننده ممیز قدرت تمیز داره، ولو ممکنه بچه هم هست، ولی این کار را قبیح میدونه، این قدرت را داره تشخیص بده که این کار کار قبیحیه، حق نداریم این کار را انجام بدیم، به استثنای زوج و زوجه که کشف عورت نسبت به اونها مانعی نداره، و اون چه که در حکم زوج و زوجه هست مثل عمه که عرض کردیم که در گذشته بوده، اینجور موارد اشکال نداره. سوال: دلیل بر ستر عورت چیه؟ چرا واجبه؟ می‌فرماید ما چند دلیل میتونیم اقامه کنیم. دلیل اولمون نص قرآنه. قرآن در سوره نور آیه 30 می‌فرماید: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای پیغمبر به مؤمنین بگو باید چشمهاشون رو قلع کنن، فرو ببندن اگر با یک زن نامحرمی برخورد کردن. این قسمت و یحفظوا فروجهم و فرجشون رو باید حفظ کنن. حالا از چی حفظ کنن؟ برای اینکه روشن بشه من شأن نزول این آیه را ابتداعاً بیان کنم. در شأن نزول این آیه اگر به تفسیرم مراجعه کنید، مثل تفسیر نمونه، ملاحظه میکنید که شأن نزولش به این شکل بوده: یه جوانی بوده در کوچه های مدینه راه میرفته، یک زنی را مشاهده میکنه که اون خماری را، پارچه ای را که روی سرش انداخته بوده، پشت گوشاش بوده، به گونه ای که گردن و مقداری از سینه های زن پیدا بوده. خب این مرد شروع میکنه به نگاه کردن، اونقدر مجذوب نگاه کردن میشه، همین جور که از کنار او زنم رد میشه، هی بر میگرده که نگاه بکنه، میره 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 تا با صورت به یک دیواری برخورد میکنه. حالا به سنگی که در دیوار بوده، میخی که در دیوار بوده، این صورتش به او اصابت میکنه و زخمی میشه و خون ازش جاری میشه. خودش هم اول متوجه نمیشه، بعد که متوجه میشه خدمت پیامبر میاد و جریان را برای رسول اکرم نقل میکنه. این آیه نازل میشه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. حالا سوال اینه، در اینجا فرموده و یحفظوا فروجهم، از چی فرج خودشون و آلت عورت خودشون رو حفظ کنن؟ از این که مرتکب عمل زنا نشن؟ پس ربطی به بحث ما نداره، نه اینکه نبینند. این آیه داره میگه مرتکب عمل زنا نشن و الا ارتباطی به بحث ما نداره. بعضی خواستن از این آیه همین را استفاده کنن که این مربوط به بحث زناست، چنانچه در سایر موارد هم به همین شکله، لذا هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. ولی بعضیا به استناد یک روایتی که در کتاب نورالثقلین، تفسیر نورالثقلین جلد سوم صفحه 587، یه روایتی داریم که اونجا اومده که منظور از حفظ فرج زنا نیست، بلکه منظور اینه که باید مواظبت کنن مردان و زنان که فرجشون رو از یکدیگه حفظ کنن، یعنی دیگران نبینند. پس مربوط میشه به بحث ما، و الا قبول داریم این کنایه است. در جاهای دیگه وقتی استفاده میشه در روایات و سایر موارد در لغت عرب، این کنایه از اینو مرتکب عمل زنا نشن، ولی در اینجا مقصود اینه که نگاه به فرج یکدیگر و عورت یکدیگر نکنن. پس این آیه اگر از اون روایتی که در نور الثقلین هست کمک بگیریم، میتونیم بگیم که دلالت میکنه بر وجوب ستر عورت. دلیل دوم ما اینه که ما یه سری روایاتی داریم که از اون روایات هم میتونیم این مسئله را استفاده کنیم. به چه شکل؟ مثلا یه روایتی داریم رفاعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر اکرم فرمودن من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمئذر. سزاوار نیست شخصی وارد حمام بشه مگر با لنج، چیزی دور کمرش باید بپیچه. خب از این چی استفاده میکنیم وقتی میگه داخل نباید بشه؟ استفاده میشه که به خاطر اینکه اگر لنگ استفاده نکنه عورتش کشف میشه و چون کشف عورت جایز نیست و ستر عورت واجبه، رضا پیغمبر میفرماد کسی که ایمان به خدا داره نباید بدون لنگ و بستن یک پارچه دور کمرش وارد حمام بشه. ممکنه حالا این شبهه به وجود بیاد، خب این بحث حمام را امام بیان کرده و اینکه یه لنگی بسته بشه، بحث ما عامه، مربوط به حمام نیست. حالا شخصی داخل خونش باشه، اینجا چی؟ یک مهمانی داره، اونجا کشف عورت جایزه میفرماید. خب از این روایت ما میتونیم به قطع و یقین برسیم که حمام هیچ خصوصیتی نداره، منتها چون معمولا افراد در این جور مکانها و در این جور جاها ممکنه عورت خودشون را آشکار کنن و کشف کنن، بر این اساس پیامبر اکرم فرموده که سزاوار نیست این کار را انجام بدن، و الا حمام که خصوصیتی نداره. این یک روایت. روایت دیگری هم داریم، مثلا یک روایت حریز نقل کرده از امام صادق علیه السلام که لا ينظر الرجل الى عورت اخیه، نباید کسی به عورت برادر خودش نگاه بکنه. خب ممکنه کسی بگه که این روایت اولا که امام فرموده درش نگاه نکنه، نگفته که شما هم بپوشونید، ما لازم نیست بپوشونیم ولی دیگران نباید نگاه کنن. میفرماد نه دیگه، عرف وقتی به این روایت نگاه میکنه این ملازمه را استفاده میکنه از کلام امام علیه السلام که وقتی امام میفرماد نگاه کردن جایز نیست، از اون طرف هم داره به ما امام در حقیقت این هشدار را میده که شما هم نباید عورت خود را آشکار کنید. پس این ملازمه را عرف استفاده میکنه. نکته دوم، اگر کسی بگه این در رابطه با مرد نسبت به مرده، اما مرد نسبت به یک زن دیگه که در روایت نیومده، چون امام میفرماد رجل نسبت به رجل، خوب این هم مشخصه که مرد که خصوصیتی نداره، به عبارت دیگه ما القاء خصوصیت میکنیم، یعنی عرف این استفاده رو میکنه که مرد بودن هیچ خصوصیتی نداره و حتی به طریق اولا مردی بخواد به عورت زن و زنی به عورت مردی بخواد نگاه بکنه که همسر خودش نباشه، به طریق اولا نگاه کردن جایز نیست. عبارت رو دقت بفرمایید، والمستند فی ذلک. دلیل ما بر این سه مسئله، مسئله اول چی بود؟ وجوب ستر عورت. فلقوله تعالی، به خاطر قول خداوند متعال، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ممکنه کسی بگه این که ربطی به ما نداره، میگه نه، بنابر این که کلمه حفظ، یحفظوا، عد علا عدم کون الحفظ، کنایتن ان خصوص عدم الزنا، بنابر این که حفظ، یحفظو، کنایه نباشه از خصوص اینکه زنا نکنید، و الا اگر این منظور باشه این ربطی نداره با نگاه کردن. ما این رو میگیم، بلکه پس مراد چیه؟ بل یراد بهی الاعم، مراد از حفظ فرج اعمه، همون جوری که عرض کردم به استناد روایتی هم که در نور الثقلین هست، شامل نگاه کردن هم میشه، اعم منظوره، یعنی نگاه نکنید به طریق اولا مرتکب عمل زنا هم نشید. این یک دلیل. دلیل دوممون ضرورت فقه، که مراد از ضرورت فقه یعنی جزء مسلمات فقه ماست. حالا چرا جزء ضروریات و مسلمات فقه ماست؟ یعنی اگر کسی تمام ابواب فقهی رو یه دوری بزنه، از مجموعه ابواب فقهی میتونه این استفاده رو بکنه، از جاهای مختلف، چه بحث طهارت، چه بحث صلات، مباحثی مربوط به حج، از مجموعه فقه میتونه استفاده رو بکنه که ستر عورت واجب و لازم است. و علاوه بر اینها بعضی از روایات مثل صحیحه رفاعه عن ابی عبدالله علیه السلام، مراد رفاعه ابن موسی است، ثقه است، 110 تا روایت هم نقل کرده از اصحاب امام صادق، میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق میفرماید رسول اکرم فرمودن من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان داره پس داخل نشود حمام را مگر با یک معذر، یک لنگی، پارچه‌ای که به کمرش بسته شده باشه. ببینید؟ پس از این روایت استفاده میشه، حق نداره بدون او بره، چون کشف عورت میشه. ممکنه کسی بگه خب این مربوط به حمامی، میفرماد این را اضافه میکنیم به زمینه و اضافه کردن این که ما یقین داریم که حمام و لنگ هیچ خصوصیتی ندارد. اینو خصوص، اون چه که مهمه اینه که نباید کشف عورت بشه و ستر عورت لازمه. و روایت بعدی صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام: لا ينظر الرجل الى عورت اخیه، نگاه نکند مردی به عورت برادر خودش. دو تا نکته اینجا وجود داره: یک، بعد از ملازمه عرفی بین حرمت نگاه کردن و وجوب ستر. یعنی نگید امام فقط در اینجا فرموده نگاه نکنه، نگفته او هم بپوشونه. درسته نفرموده شما بپوشانید، به دیگران گفته شما نگاه نکنید، اما عرف دو طرفین را استفاده میکنه که ما نباید نگاه کنیم و دیگران هم نباید کشف عورت کنند. و نکته دوم: و هیچ خصوصیتی برای نگاه مرد به مماثل خودش به مرد دیگر وجود نداره. درست امام در اینجا میفرماید لا ينظر الرجل الى عورت اخیه، مرد را ذکر کرده، ولی مرد بودن خصوصیتی نداره. عرف این استفاده رو میکنه، الغاء خصوصیت میکنه که کلن نگاه کردن به عورت جایز نیست. این هم یک نکته. خب مسئله بعدی این بود، عرض کردیم که ممیز اگر باشه، اما اگر ممیز نباشه اشکال نداره. شما تصور کنید یه بچه 2 ساله است، قدرت تشخیص نداره، حالا کسی عورت خودش رو جلوی او آشکار کنه که این کشف عورت را قبیح نمیدونه، منظور من از ممیز اینه، این را قبیح نمیدونه، باعث تعجب و قبح نمیدونه، به چه دلیل اشکال نداره؟ میفرماد به دلیل اینکه ادله ما و روایات ما و این آیه، همه این ادلهی که بیان کردیم، همه انصراف دارن از غیر ممیز، یعنی اصلا شامل حال ممیز نمیشن، همون جوری که شامل حال مجنون نمیشن، چون شعور نداره، این قدرت تشخیص رو نداره. بنابراین اون چه که میتونیم بگیم ادله ما شامل حالش میشن اینی که انسان قبح و زشت بودن این رو بخوان تشخیص بدن، و الا اگر قدرت رو نداره مثل بچه های کوچک اصلا ادله شامل حال او نمیشه. و اما تقیید بالممیز، اما این که ما این مسئله وجوب ستر عورت رو مقیدش کردیم در حضور شخص ممیز، به خاطر اینکه ادله از غیر ممیز انصراف دارن، اصلا شامل حال او نمیشن، نمیخوان بگن وجوب ستر در مقابل غیر ممیزم لازمه. بعد کنه، خصوصا بعد از این که ما میبینیم غیر ممیز مثل مجنونه، چه فرقی داره با مجنون؟ لا شعور الله، همونجوری که مجنون عقل نداره و قدرت تشخیص نداره، این غیر ممیزم هم همینه. بنابراین پس ستر عورت جلوی بچه های غیر ممیز لازم نیست. اما چرا زن و مرد استثناء شده؟ میفرماد نص قرآنه. و اما عدم وجوب تستر عن من ذکر، اما اینکه ستر عورت از اون افرادی که ما ذکر کردیم لازم نیست، مثل زوج زوجه کنیز، فلقوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، به زنها میگه مگر بر همسرانشون، او ما ملکت ایمانهم، یا اون چه که ما دستاشون مالک بر اونهاست، که مراد امه ها هستن، کنیزها بودن. این یه دلیل. شاید بتونیم یه دلیل دیگه هم ایشون میگن اقامه بکنیم، و اون اینه که وقتی که خداوند متعال رابطه جنسیت بین مرد و زن را اجازه میده که همون مقاربت و عمل وطی باشه، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که تستر لازم نیست. یعنی عرف این ملازمه را استفاده میکنه، وقتی مرحله اشدش را که جواز وعت باشه اجازه میده، و از اون طرف کشف میکنه که تستر لازم نیست، و به خاطر دلیل بعدی ما ملازمهی که بین جواز وعت و مقاربت وجود داره و عدم وجوب تستر، این را عرف استفاده میکنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.